به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. یکی درد و یکی درمون پسنده، یکی وصل و یکی هجرون پسنده. من از درمون و درد و وصل و هجرون پسندم آن که را جانون پسنده. خوش آمدید به برنامه 80 ریستار، برنامه علمی که دانشمندان 500 سال دیگر هم این برنامه را درک نخواهند کرد و سیاست مداران 500 سال دیگر هم این برنامه را نخواهند فهمید، زیرا که این برنامه نویسندش من نیستم، نویسندش عرفا و اهل تصوفند که بزرگانی هند و فیلسوف ها و پروفسور ها ذره اندرون این بزرگان. Welcome to امپراتوری تصوف. Welcome to ریستارت.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلارو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشیم، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم.
بله خیلی خوش اومدید. متاسفانه تا وقتی فکر کنی که نویسنده کارگردان این برنامه منم، رو هوایی. دلیلش هم اینه که یک دفعه توضیح دادم که هرچی سواد در جهان هستی توسط عرفا و اهل تصوف داده شد، یعنی دانشمندانی اومدن که زیر مجموعه این آدم ها بودن، اما بعضی حرفا و نوشته هایی از این بزرگواران هم اومده بیرون که حکومت ها و ادیان کتاب ها اینا رو سانسور کردن یا سوزوندن یا آتیش زدن. اصلا مهم نیست، الان پیشگوی شاه نعمت الله ولی الان حدود 700 سال 600 ساله که سانسور میشه، گم میشه پیدا میشه، گم میشه پیدا میشه، گم میشه پیدا میشه. مقبره حافظ و سعدی از وقتی اومدن تا الان 20 بار میخواسته خراب شه، کتاباشون سانسوره، کتابهای مولوی همه سانسوره، کتاب سعدی سانسوره، بعد جالبه که 500 سال بعد از عزیزالدین نصفی که نظریه داروینو میده به قول شما، داروین میاد حرفای عزیزالدین نصفی رو میزنه. چرا؟ چون کتابهاش دست حکومتشه. یعنی فکر کنم من یه سال پخش بشه مثلا مطالب علمی توش بگم، بعد ارزم شما گم شه، مردم ایران دیگه ریستارت نداشته باشن، بعد مثلا اتیوپی ریستارت پیدا کرده، بعد دانشمندش میاد ریستارت گوش میکنه از رو من و همین داره مطالب های بلغور میکنه و بعدش به نام اون میخوره، میشه نظریه داروین. حالا شما فکر کن 200 سال نظریه داروین که اومده بیرون هنوز بشر باش مشکل داره. فکر کن 500 سال قبل از داروین این نظریه اومده بیرون، اگر مردم اون زمان نظریه داروینی که عزیزالدین نصفی داد بیرون میفهمیدن، الان همه تون یه خونه تو مریخ داشتین. آجی عزیزم خوشگلم و کتاباشون. بعد شما میگین چرا نمیگن همه عرفا و اهل تصوف که با رمز صحبت نکردن، خیلی واضح حرف دادن. نطفه شناسی عزیزالدین نصفی علم 45 سال پیشه، یعنی 45 سال پیش فهمیدن نطفه به چند قسمت تقسیم میشه، هر قسمتش چه کارایی میکنه و هر قسمتش کدام قسمت بدن انسان رو تشکیل میده و درست میکنه. 500 سال قبل از داروین نطفه شناسی داده بیرون. ما مثل عزیزالدین نصفی تا دلت بخواد داریم در تصوف و عرفان. میخوای بریم قبلتر؟ اگر حرف ارسطو شنیده نمیشد و حرف سقراط و افلاطون به کرسی می نشست و مردم اون زمان می فهمیدن که آقا عرضم حضور شما که عرفای بزرگ و صوفیان بزرگ در اون تاریخ گفتن که زمین به دور خورشید می چرخه، الان ما کجا بودیم؟ و الانم همین شکله. یعنی همین الانم اهل تصوف و عرفا در جهان در حال کشته شدنه، کتاباشون در حال سانسور شدنه، برنامه هاشون پخش نمیشه و 500 سال بعد مردم میفهمن که 500 سال پیش چیزی گفتن که 1000 سال بعد باید بفهمن، به همین سادگی. و تو فکر نکن کتاب ندادن بیرون، یا فکر کنی مثلا اینا عقده داشتن، یا مثلا به رمز نوشتن، به راز نوشتن، همشون اینجوری نبودن. یا آدمی مثلا حافظ عارف بوده، یا مثلا بابا طاهر، اصلا کتابی توش بابا طاهر بیرون نداده، ولی همه چیزها رو میدونه. همه چیزهایی که یک دانشمند در اون دوره میدونسته ضرب در چند هزار کن، آقای بابا طاهر میدونسته. حالا اون دنبال این نبوده که بیاد کتاب علمی بده بیرون که، ولی عزیزالدین نصفی چرا؟ خواجه نصیرالدین طوسی چرا؟ ابو ریحان بیرونی چرا؟ خب اینا رو بعضیاشون شناختین شما. یعنی خواجه نصیرالدین طوسی صوفیه، شما تازه شناختین یه عارف بزرگی صوفی بزرگی به نام خواجه نصیرالدین طوسی. دین خواجه نصیرالدین چیه؟ اسلامه؟ نه. سنیه؟ نه. شیعه؟ نه. بعد تو ویکی‌پدیا بنویسن صوفی، عارف. بس همیشه دادن بیرون، ربطی هم به ایران نداره. گوتر هم دادن بیرون، هیچکی نفهمید. نیچه رو دادن بیرون، اسمشو عوض کردن، گفتن ایشون در این مطلب فهمید که خدایی وجود نداره. بعضی هم دیدن نمیتونن کاری کنن، گفتن آخرای عمرش تو اتاق خوابش خوابیده بود، آقای بلینگ رینگ بلینگ اومد تو اتاق، گفت نیچه چی فهمیدی؟ گفت من فهمیدم خدایی وجود نداره و نیچه هم مرد، سندی نداریم که. آخر مرگش توبه کرد، آخرین لحظات مرگش. این شوخیای کمدی مسخره. 500 کتاب داده بیرون که شعور جهان هنوز به نیچه نمیرسه. مگه به ویکتور هوگو میرسه؟ مگه به ویلیام شکسپیر میرسه؟ مگه به آنتوان چخوف میرسه؟ فکر نکن فقط ایرانیان، هر جای انسان کامل بوده، آدمهای دانشمند و بزرگان اون تاریخ زیر مجموع انسان کامل کار کردن. پس کتابا داده بیرون، اومده بیرون، حرفا زده شده. آقای دو بیت از بابا طاهر میخوام بخونم، چون میخوام وارد وادی ملک بشیم. وادی ملک یعنی چی؟ چطور ما یه وادی داریم به نام ملک؟ وادی نیست، جهانه. شکل جهان هستی چیه؟ قبل بیگ بنگ چی بوده؟ چرا ما هیچی نمیدونیم؟ چرا ما چیزی رو که 7000 سال پیش میدونستن الان نمیدونیم؟ چطور باید 7000 سال طول بکشه با تو سری با کتک بفهمیم؟ چطور باید آقای مندل یکی از اون عرفای بزرگ به خاطری که بستن گلابی رو مثلا پیوند زده به سیب به عنوان زنای محسنه شلاق بزنی میکنه می زندان؟ چرا باید مندلیف بزرگترین پیشگوی جهان نفهمیم که نه مسیحی بوده، نه یهودی بوده، نه مسلمون بوده، اهل تصوف بوده؟ چرا نباید بفهمیم؟ باید بفهمیم یا نباید بفهمیم؟ این همه مشکلات من و توه. چرا؟ چون هیچی از جهان نمیدونیم. اوج جهان هستی رو اونایی که رفتن دیدن میدونن. بله، هر کی میمیره مردم جهان نمیتونن باش رابطه برقرار کنن. اون میتونه ولی ما نمیتونیم. چرا ما نمیتونیم؟ چون شخصیت نداریم، فهم این حرکت رو نداریم. چه کسانی میدونن مرده الان کجان؟ اهل تصوف، عرفا. هم میدونن، هم باشون جلسه میذارن، هم با هم شوخی کنن، هم آب نبات دهن هم دیگه میذارن. شوخی میکنی تو؟ مشکل من تو چیه؟ مشکل من تو اینی که اون زمان، یعنی 700 سال پیش، 800 سال پیش، این اهل تصوف اومدن یا عزیزالدین نصفی کتاب داد بیرون، بعد آتئیست‌ها اون موقع بودن، همین بی خدا یا خدا ناباوران یا بی خدا هم فرق نمی‌کنه، دانشمندان، یعنی هاوکینگ بودن. گفتن شوخی نکن آقا، یعنی چی این صوفیا، این عرفا چی میگن؟ میگه من اینجا میشینم صدای فلانی رو در ایتالیا میشنم. آقا بیا تو علم، آقا ول کن خدا رو، آقا علم اینه. بعد میگم آقا من واقعا میشنم صدای فلانی رو در ایتالیا، من میشنم، من الان یه چیزی دارم به نام اسکایپ، من دارم میبینم. الان میگن آقا ما هرچی مرده بمیره میدونیم، هرچی جایی مرده بره بی اجازه ما نمیره، ما میدونیم. مردم باید 7000 سال سختی بکشن، خر سوارشن. فکر کن ابو علی سینا سوار خر میشده، حمومی هم دم خیابون سوار خر میشده، جفتشون وسیلهشون این بوده. پس دانش چه غلطی در اون موقع میکرد؟ هیچی. بی خداها از این ور فحش میدادن به عرفا و اهل تصوف، حکومت از اون طرف که لو نره مردم بفهمن کتاباشون رو میسوزونن، آتیش میزدن، قایم میکردن، میکشتنشون. دینداران مغازه‌شون تعطیل میشد، دکون داشتن باز، دکون به این خوبی، همه میومدن زرت زرت پول میدادن، اونا هم قیافه. 4-5 گروه دست به دست هم دادن تا کشور خیش کنن ناآباد. الان هم جهان همینه. الان هم 700 سال پیش مولوی گفته آقا بیگ بنگ از یک حبابه، بیگ بنگ یه دونه نیست. عزیزالدین نصفی بیشتر از این توضیح داده، توضیح تمام جهان هستی رو داده تا جایی که رسد آدمی، به جایی که به جز خدا نبینه، تا اونجا توضیح داده. یعنی در نجوم عزیزالدین نصفی کاملا توضیح داده. دو بیت از بابا طاهر بخونم. بابا طاهر یکی از عرفا و یک صوفی و عارفی بود که 85 سال هم عمر کرد و زندگی که 85-86 سال. یه پیر مرد خیلی بامزه که هر کسی میدیدش میزدش. یه آدم روکه مشخصه، خیلی فهیم، و هیچ کس هم نشناختش تا رفت. الانم در همدانه، تو خرم آدم میگن یه دونه داره ولی مال ایشون نیست. مقبرش که زمان رضا شاه چون نگرش داشت به سمت تصوف میرفت، سری مقبرش داشت ساخته میشه، همون کاری که این امپراتوری تصوف در آینده خواهد کرد. آدمهای بزرگ رو باید بهشون ارج نهاد و مقبرشون آماده باشه که مردم برن ببینن. کما اینکه امسال نسبت به سالهای گذشته ببین چه شور و شوقی برای دیدن سعدی و حافظ و شیخ خرقان و اینا داره اتفاق میفته تو مردم. این اثرات ریستارته. حالا به زودی کمتر حج میرن، بیشتر میرن جای اینجاها ببینن، میفهمن حج چیه، اینا هم میفهمن دیگه، تو ریستارت میشه فهمید اینا. میگه ما آن رندم که نامم بی قلندر، میگه من اون رندیم که اسمم قلندر بهم میگن. ما آن رندم که نامم بی قلندر، نخوندیرم نموندیرم نلنگر، چو روز آیه بگردم گرد گیتی، چو شو گرده به خشتی با نهم سر. میگه روزا میرم کل جهان هستی رو میبینم، چو روز آیه بگردم گرد گیتی، میرم قشنگ میبینم تو مریخ چه خبره، بعد آرامودا چیه، عالم ملک چیه، عالم ملکوت چیه، میچرخم چو شو گرده به خشتی وانهم سر. اگه این آدم دروغگویه که باید بکشیش، چرا اینقدر مقبره میسازین؟ چرا اینقدر گریه میکنین؟ چرا با شعرهای خیام خودتو میزنی آجی؟ اگه این دروغگویه که چه میگه میرم دور روزا میرم میگردم تو جهان هستی، اینجا هم ولی نیستم. عالم ملکوت و عالم ملک شبیهه، فقط باید بهش فکر کنی. در عالم ملکوت به عنوان مثال الان میدان مغناطیس در کره زمین میبینی؟ نه آقا. میشنوی؟ نه آقا. بو میکنی؟ نه آقا. لمس میکنی؟ نه آقا. چجوری فهمیدی که میدان مغناطیسی وجود داره؟ چجوری میفهمی که مدارهای ساختار جهانی رو چی میگرده؟ نیروی بین مولکول چیه؟ این نشانه ایست از این که اسمی نمیذارن ملک، یعنی میگن ملائک. پس ملک همین میدان مغناطیسی که شما داری با حس سر و گوش و چشم و دماغ و دهن نمیشه حلش کرد، نمیتونی بفهمی. میدان مغناطیسی رو اصلا نمیشه لمس کرد. اثبات کن کو میدان مغناطیسی؟ آقای حسین کل کتاب جاذبه. آقای حسینی پاندول رو بر میداریم تکان میدهیم، پاندول میرود میاد چپ میرود راست میرود چپ میرود، یه جایی وای میساد از آنجا میدونیم مثلا 9-8 خورده ای میفهمیم. کو آقا این نیروی بین مولکولیت کو؟ نشون بده به من. شما به من نشون بده کجاست. نشه ملکوت. البته این تازه ملکیست در عالم ملک، پس عالم ملک حالتهای متفاوتی داره. پس عالم ملک رو یه بار میریم ببینیم چی گفتیم. عالم ملک به عالم طول و عرض و ارتفاع و زمان و دانشمندا میگن 12 بود و عرفا میگن ابعادش بیشتر از 12 تا. 12 تا دانستن منطقیه، فهمیدن 12 بود خیلی سخته. نیست. عرفا میگن که 12 بود و دانشمندا میتونن بدانند، کما که الان دانشمندان میدونن آرومادا چیه ولی توش نمیتونن بخوابن، عقلشون قد نمیده به فهمش، چون دانشمندا عقلشون وقتی قد میده که میرن میبینن و سوار بشن شاتل برن و بعد ببینن. عرفا میگن دانشمندا با امید خدا با کشتن ما و اینا 5 میلیون سال دیگه میفهمن که آرومادا کجاست، چه خبره، میدانند ولی نمیفهمن. عالم ملک به چند قسمت تقسیم میشه. نمبر 1 عالم آسمان من. یعنی چی؟ یعنی هر آن چیزی رو که بشری که الان داره زندگی میکنه در کره زمین تو این آسمونش میبینه، یعنی از بیگ بنگ تا الان میشه آسمان من. از بیگ بنگ که میای تا الان مثل یک حباب کف صابونه، از یه جایی انفجار به وجود اومده، انبساط شده، همه چی از هم جدا شده، این عالم ملکه. یعنی طول و عرض و ارتفاع و زمان و این 12 بعد با حالتی درش وجود داره. حالا من مثال 12 بعد میزنم که نتیجه بگیریم. شما لحظه ای که سر این حباب بیگ بنگ رو باز میکنی، نمیدی پشت بیگ بنگ، متوجه میشی که این یه حباب در این دریا، یک حباب که کف رو دریاست، یه دریایی میبینی و بعد میبینی میلیاردها بلیارد بیلیارد میلیارد دیگه حباب بیگ بنگی روش وجود داره. این هنوز عالم ملکه. بله، عالم ملک عالم تو در توش، بچه در شکم مادر در کره زمینی است که آسمانی به این بزرگی داره. یه بار توضیح دادن، پس آسمان بچه در شکم مادر عالم ملکه، بچه که به دنیا میاد این همه آسمون میبینه عالم ملکه دوباره. یعنی پس بچه تو شکم مادر تو کره زمینه میشه عالم ملک. عالم ما هم همین شکلیه، یه حباب سولاخه مثل شکم مادر که کل نطفه کوچولو در اونجا به 4 قسمت در آن واحد تقسیم میشه و کپی پیست میکنه. یک سلول خودشو تولید میکنه، جالبه خودشو طوری تولید میکنه که شبیه بغلیش نیست، و جالبه که هر گروهی که خودشون رو تولید میکنن این گروه هر کدوم یه چیزی رو درست میکنن. یعنی 16 مدل مو تو تن توه، مو نمیدونم کجا، مو فلانجا، مو آنجا، هر کدوم با شاخصهای خودشه، کوچولو، بزرگ، ریز، بزرگ، تر زودتر بیاد، دیرتر در بیاد، کمتر در بیاد، میزان زمان توش قرار میده. یعنی میگه این مو باید اینقدر. میگه چرا؟ دانشمندا میگن چرا؟ بهش فکر میکنم مو دست اگر شبیه سر بود هی باید میدون سرمونی، مگه گوریلیم؟ یعنی این یه سلول میشه دو تا سلول با هم فرق میکنه. ننه بابا همه یکیه، آب و اجداد کلن فرق میکنه. یکی میبره تو زندان ابی میذاره تو گوشت، یکی نه میشینه ریستارت پخش میکنه. دیفرنتن با اثر انگشت متفاوت، همه در یک فضا هم. این خود موه. حالا برو ببین تو یک نطفه به اون کوچولوی مسخره به چی تبدیل میشه، به میلیون ها رگ پی. چیه این عالم؟ چه عالمی است که اون تو این به وجود میاد؟ همون عالم، همون عالمی است که بعد از اینکه میمیری به وجود میاد، و همین الان هم همون عالمه داره به وجود. این عالم ملک، ببین چند تا حالت داره عالم ملک. پس عالم ملک پشت پدرت، عالم ملک پشت مادرت، عالم ملک پشت گیاهی که پدرت خورد، یعنی آنتروپ خورد، همش با هم فرق میکنه. همه اینها اومدن زبالاییم و بالا میرویم، میان بالا که ببینن بعدش چه خبره. درسته که اون گیاه رو، یکی از گیاه ها رو هم شغال خورد، ولی یک گیاه ریحونم بود که بابایی خورد و مامانی خورد و من اومدم بیرون. این بدن من سلول سلولش بالا همین موجوداته. این عالم های متفاوت ملک در بدن من و وجود داره. پس عالم بعد از مرگ چیه؟ تو بعد 4 و 5 و 6 درست طول و عرض و ارتفاع حذف میشه، به نوعی شکلش عوض میشه، اما 4 و 5 و 6 و 7 بعد بعدی در عالم بعد به حالت دیگری نمایان میشه. یعنی دوباره تو ملکی، میخوام اینو توضیح بدم، یعنی میمیری هم تو ملکی، هنوز وارد عالم ملکوت نشدیم. جهان هستی وقتی از بیگ بنگ خارج میشی میلیاردها حباب میبینی که همه این حباب ها توی دریا میبینی که این دریا، این اقیانوس به این عظمتی یه آسمون داره، یه چیزی به نام هوا داره که این حباب رو تولید کرده، یعنی زمان. پس زمان اینجا در اقیانوس ما هوا میره لای موج حباب درست میکنه، در اونجا زمان میله لای موج، یعنی اقیانوسیه که زمان میزنه زیر موج، موج رو بلند میکنه و حباب تولید میشه. پس بعد چهارم الان من و تو که نشستیم توش، بعدیست که در آسمان دوم، یعنی از بیگ بنگ خارج میشی، اونجا میبینی که زمان داره اینو تولید میکنه. پس یک اقیانوس، یه ساحل داره، برای همین هم عرفا میگن ساحل اقیانوس. یک اقیانوس، پس عالم بعد از بیگ بنگ که زمان در اون تولید میشه. ببین خیلی نکته مهمیه، یعنی امواج توش تولید میشه که جنس اقیانوسه، جنس اقیانوس میره لای زمان که به این میگن بیگ بنگ و پیدایش بیلیاردها میلیارد جهان با یک بیگ بنگ. همه حرفایی که من دارم میزنم حدوداً 15% اثبات شده نسبیت آلبرت آینشتین علمیه و 85%شون از اهل تصوف دارم میگم و از عرفا، 500 سال دیگه معلوم میشه شاید، ولی همین الان هم اهل تصوف میدونن اینو. حالا این عالم عالم ملکه، اون عالم چیه؟ اونم هنوز عالم ملکه. برای همین گفتم اون اقیانوس و اون هوا و اون زمان تولید کننده یک موجودیه در عالم ملک. پس اقیانوس انسان کامل توش، یعنی اون اقیانوس تو انسان کامل، همین انسان کامله که الان هست، امواج تولید در انسان کامل بعد از این که حرکت میکنه یک موجودی به نام زمان واردش میشه و این دریا رو به وجود میاره. حالا کجای انسان کامل این؟ حالا چرا ما اینقدر باید تعجب کنیم از این موضوع؟ چرا ما فکر کنیم که خیلی مسئله مثلا حاد و خیلی بزرگه؟ بیتی از بابا طاهر بخونه برات، میگه ما اون بحرم که در ظرف آمدستم. بابا طاهر انسان کامل نیست، پسر نبنده محترم، یه صوفیه، یه عارفه. میگه من اون بهرم. این بهرم کون داره میگه؟ همین بهره است که الان ما داریم حرف میزنیم راجبش. حالا من میخوام شعر مولوی رو بخونم، یواشاش میفهمی، چون مولوی قشنگ داره توضیح میده که چه اتفاقاتی در جهان میفته. عالم ملک رو توضیح میده، میره تو ملک رو توضیح میده، میره تو جبر رو توضیح میده. از عزیزالدین نصفی هم فرصت بشه میخونم که بدونی. میگه اون آقای حسینی، میگم جونم آقای بابا طاهر، میگه اون بهره رو که داری برای مردم توضیح میدی؟ میگه آره. میگه تو رو خدا کوچیک نکن انسان کامل، اون بهر منم. مثلای بعدی رو بخونم. تمام اونایی که مسلمانای متعصب هستن و اینا که هنوز هیچی نمیدن، فکر کنن از اون بالا کفتر میه یک تن دختر میه بیشتر میفهمن. چرا؟ چون اینا فکر میکنن که مثلا میگن که بعضیش اینطوری هم میگن که مثلا فلان امام ما گفته من نقطه اونجا منم، اون نقطه زیر بسم الله. گوش کن پسر خوب، گوش کن. بابا طاهر میگه اینو، انسان کاملم نیست. گوش کن. میگه ما اون بهرم که در ظرف آمدستم. میگه اون بهر رو میبینه حسینی اونجا دیدی؟ آره. میگه من اون بهرم که اومدم توی ظرف، توی این بدنی که الان اسممو گذاشتم بابا طاهر. میگه اون اقیانوسی که دارای حبابه و اینا که بیگ بنگ اتفاق میفته، منم. من اون بهرم که در ظرف آمدستم، تو تنم اومدم، تو این ظرف جا شدم، چون نقطه بر سر حرف آمدستم. میگه اون نقطه زیر بسم الله منم. بابا طاهر میگه نقطه زیر بسم الله منم. پا رو از این فراتر میذاره تو حرف زدنش. ببینی حالا شما دوتا راه دارین، یا سعدی و مولوی و حافظ و ویلیام شکسپیر و ویکتور هوگو و آنتون چخوف و گوته رو بریم بکشین، نیچه رو اینا رو بکشین، من مشکل ندارم، اینا همشون دروغگوان، یا همه دروغگوان که میکشیمشون. پس چرا اینقدر التماس میکنیم؟ چرا اینقدر هر کسی میخواد بگه مولانا مال منه؟ اگر این آدم ها بزرگن که یک آدم بزرگ نمیتونه دروغ بگه. این حرفاشون یا دروغه، حرف بیخود علکیه که هیچی، یا راست میگن. باید دقت کنیم چی باید بهشون میگیم، چجوری باید بریم جلوشون جور دوزان و مؤدب بشینیم. چه حالا بابا طاهر رو نفهمیدی، صوفی الان رو بعد کجا پیدا کنیم بریم بشینیم بگیم آقا بفرمایید قبل بیگ بنگ چیکار کنیم، فلان سرطان رو چیکار کنیم، فلان تفکر رو چیکار کنیم، دنیا چه خبره؟ و میگه موی بز احمق رو بذار تو لای نیمرو، بریز روش نمک، قاطی کن با سرب بخور. مثال میزنم، ایناش مثال. پاره از این فراتر میذاره، میگه اون دریای منم آقای حسینی، نقطه ای که اینها هی میگن، این ادیان میگن عیسی نقطه فلان، موسی و اون منم. خوشگله من. ما اون بهرم که در ظرف آمدستم، چون نقطه بر سر حرف آمدستم، به هر الفی الف قدی برایو. به هر الفی یعنی هر هزار سال. منظور از هزار سال زمان جهانی نیست، اینم بدونید. یعنی این زمانی که شما میبینید نیست که توش این تو بیگ بنگین، زمان تصوفیه. میگه به هر الفی، انسان کامل همشون الفن، این انقدر بزرگ بوده تو عرفان و تصوف. بابا طاهر میگه به هر الفی، هر هزار سالی، الف قدی برایو. یه الف قدی میاد از تو صوفیا، از تو عرفا، نه از تو انسان کامل. الف قدم که در الف آمدستم، من اونم. وقت شما فکر میکنی که مثلا 50 سال پیش، همین 200 سال پیش، بابا طاهر میگفت آقا مادرم زنگ زده خبر داد که من باید برم اونجا، مسخرش میکردم. شما چطوری صدای اونو میشنوی؟ میدونی چجوری میشنوه؟ اینا اسکایپ برای چی از قبل داشتن؟ برای اینکه اگر روزی ما حرفای اینا رو گوش بگیم، اون موقع اسکایپ داشتیم. دقت کنید، این سیاست توضیح بدم که بدونید. به هر الف یعنی هر هزار سالی، الف قدی برای یعنی یک الف قدی میاد که صوفی که به این مقام برسه خیلی عظمت داره. همه انسان‌های کامل همشون الف قد هم هستن، بالاتر از این حرفا. الف قدم که در حرف اومده است. خیلی نکته جالبیه که شما ببین الان شما برو پیش یه پروفسور بگو آقای پروفسور، بگو میگه بله. میگه برنامه ریستارت شنیدی؟ میگه نه. میگه که تو ریستارت حسینی گفته که سیمکشی برق‌ها، کابل‌ها، اینها توهین به جهان هستیه، علت این که ما برق میکشیم، برق مصرف میکنیم، از سطح ها از موجوداتی به این خوشگلی به نام آب به زور جلوشونو میبندیم، پدرشونو در میاریم تا برق بگیریم، این کار بی سواداست. همه کسانی که زمین ها رو در کره زمین رو میکنن و ازش سیم رد میکنن، این کار بی سواداست. اون وقت اون دانشمند از شما سوال میکنه که خب به این حسینی بفرمایید که شما راه حلی داری؟ اگه ما الان برقا رو قطع کنیم، یعنی شما نظرت اینه که ما زمین رو میکنیم کار بعدیه، درخت قطع میکنیم کار بعدیه، سیم میکشیم کار بعدیه، سیم کشیم میکنیم تو خونه کار بعدیه، کنتور میذاریم کار بعدیه، شما آقای حسینی راه حلی دارین؟ اون وقت بعد حسینی میگه آره، به اونا بگو که آقا شما کافیه یه سیاه چاله به اندازه یه عدس، به اندازه یه مشت دست درست کنیم در کره زمین، یعنی امپراتوری تصوف 150 میلیون دلار بده به ناسا، بده به دانشمندا، بگه آقا بشینید یه دونه سیاه چاله به اندازه یه توپ فوتبال درست میکنیم، با شاتل بفرستید روی مدار مثل ماه که میچرخه، اینم بچرخه دور کره زمین، از این سیاه چاله میشه برق کل جهان هستی و انرژی کل جهان هستی رو تامین کرد. بعد دانشمند به شما میگه که دقیقاً حسینی داره درست میکنه. آفرین، یه راه حله. بعد میپرسه برنامهش کجا پخش میشه، ازتون میگیره گوش میکنه. علت این که شما تلویزیونتون با سیم وصل میشد و شما نگاه میکردید به خاطر خنگی من و تو بوده، نه به خاطر دانشمون. برای اینکه این تلویزیون بعد 1000 سال پیش درست میشده، 2000 سال پیش درست میشده و بعدش هم کنترل الان شما استفاده نمیکنی، چرا سیم نمیکشی که کانالا رو میخوای عوض کنی؟ میگی حسینی کنترل از راه دور اومده، از اون بهتر الان حسینی اسمارت تیوی داره، میگه اسمارت تیوی پاور آن روشن میشه، اسمارت تیوی گو تو گوگل میره تو گوگل، اسمارت تیوی فیلمو بیار فیلمش میاره. ببین چقدر پیشرفت کرده، وایرلس. بدترین کار اینه که ما ماشینامونو تو در کره زمین میریم یا برقی میکنیم یا بنزینی، بهترین کارش اینه که یه سیاه‌چاله تولید کنیم در دور مدار کره زمین بذاریم، از انرژی اون سیاه‌چاله همانند وایرلس به این ماشینا انرژی بدیم، بدون اینکه با کی بخوان بنزینی بخوان ماشینا را میرن، یعنی وایرلس بهشون وصل بشه. کما اینکه الان تو با وایرلس داری، یعنی یه چیزی گوشان تو ماهواره که شما داری تصویر منو تو خونت میبینی، هر کسی که وصل میشه به اینترنت همه چیزی میبینه و دنیا رو میبینه. تولید این سیاه چالم بسیار ساده است. خب این علم دست کیه؟ دست مولویه، دست سعدیه، دست اهل تصوف. پس چرا ما سیم کشی میکنیم؟ به خاطر ندانستی. چرا ما قدیما با کند باید میرفتیم با تلویزیون از جلو روشن میکردیم؟ این مسافت رو میرفتی که من بچه بودم به بابا میگفتم بابا من از اینجا برم اونو روشن کنم، خودش باید روشن شه. گفت به به، تنبلا اصولا خوب ایده هایی میدن. که بعد کنترلی شد دیگه، بعد از راه دور شد، حالا حرفی روشن میشه. همین اتفاق باید در جهان بیفته. یعنی ما زمانی علممون پیشرفت میکنه که ما بتونیم انرژی جهان هستی رو بدون سیم کشی انجام بدیم. خونه ها همه وصل بشه، یه دونه سیخ وصل میکنیم اون بالا و وصل میشی به ماهواره جهانی سیاه چاله، از اونجا هم فیلم ها رو میبینی، هم انرژی تو میبینی، هم ماشینا را میره، همه چیز را میفته. خب اینا لازمه چیه؟ اسم اینو میذارم ملکوت. این عالمی که تو ملک نشونه داره بهت میده که برای که ملکوت چه شکلیه و خیلی چیزهای دیگه ای که در جهان وجود داره. ما توی سواد، توی دانش نسبت به صوفی و عارف خیلی عقبیم شنونده محترم. یعنی این حرفایی که من الان دارم میزنم حدودا واقعا 4000 سال پیش میدونستن، همه میدونستن. تا اینجا که من میدونم، خوندم، نگاه کردم، همشون میدونستن این موضوع رو. تو سوادم همینجوری، مثلا همین سکولاریسم الان توضیح میدی، شما ازشون سوال کنید سکولاریسم یعنی چی، توضیح، یعنی سواد سیاسیون هم که اصولا از دانشمندا همیشه کمتر بوده و اصولا اینجا بی سوادترین ها بودن، بیشتر 99% اینجوری بودن. سیاست مداران از جمله سکولار یعنی چی؟ میگه که جدایی نهاد دین از نهاد سیاست. میگیم خب وقتی شما اینو از هم جدا میکنید، یعنی صورت مسئله رو پاک میکنید، یعنی دارید دو قسمت تقسیم میکنید، یعنی سکولار شما خودش داره سکولاریسم رو نقض میکنه. سکولاریسم یعنی که همه یک، سکولار یعنی چی؟ یعنی هر کس هر کاری دلش میخواد بتونه یه کاری انجام بده. وقتی شما میگید جدایی نهاد دین از نهاد سیاست، یعنی میگی چی؟ یعنی میگی دوباره فضولی داری میکنی تو مغز من که بدونی من نهاد دینم از سیاستم جداست یا نه، بعد جدا کنم، بس میشه دو تا چیز دوباره. پس این نمیتونه سکولار بشه. خب داره زیر سوال میبره سکولاریسم رو. تصوفی نمیگه، میگه همه باید حرف بزنن. تنوع آنتروپ زیباترین حرکت جهانیه. پس باید آنتروپ تولید شه. یعنی موسی به دین خودش تبلیغ کنه، عیسی تبلیغ کنه، اسلام تبلیغ کنه، زرتشت تبلیغ کنه، بودا تبلیغ کنه، بیدین تبلیغ کنه، شیطان پرست تبلیغ کنه، همه چی باید تبلیغ کنه. بچه‌ام تا قبل بلوغ کاری نمی‌کنه، بعد بلوغ انتخاب کنه. این آنتروپ موجب میشه که سر سفرت هم ریحون داری، هم تره داری، هم سبزی داری، هم برنج داری، هم ماست داری، هم گوشت داری. این میشن آنتروپ. خب فرض کن من سکولارم، جدایی گوشت از سبزی، خب دیگه تو غذا نمیدونی بخوری که. این چه سکولاریه که به من میگی چی بخور، به من میگی میخوای رئیس جمهور شی، باید سکولار باشی. یعنی چی؟ یعنی یک ویروس کردی تو تن من که دو قسمت میشم. اینا همیشه سواله. چرا؟ چون افلاطون رو نفهمیدن. صوفی بزرگ، هیچی از افلاطون نمیفهمیم من تو. پس بهترین کار اینه که همین الان هم بشینیم دو زانو دم نزن تا دم زند بهر تو روح، تا بفهمی مطلب رو، وگرنه پیشرفت نمی کنیم. چرا ما باید 750 سال پیش نطفه شناسی رو در جهان اول نباشیم که حالا بفهمیم عزیز نسبی گفته حکومت رو پاره کردن و خیلی چیزهای دیگه. بریم سراغ شعر مولوی. پس عالم ملک در عالم ملکوته و هر دو تولید شده ی عالم جبروته. عالم جبروت عالمی است که اندشه، اونه بهش میگن انسان کامل. این عالم جبروت مبدع تولید تمام نیروها و قدرتها، عالم ملکوت و عالم ملک جهان هستیه. یعنی از این فراتر میریم، حالا یواشاش تو برنامه صد به بعد میریم ببینیم چرا علمی این درسته، علمی چرا این درسته. خیلی جالبه، وقتی علمی نتونی چیزی رو ثابت کنی خیلی مشکل ساز میشه دیگه. علمی چرا درسته؟ چرا انسان کامل علمیه؟ یعنی اگر شما با ثبات باشی نمیتونی انسان کامل حذفش کنی. چرا؟ چون شما میگی که محمدی و کتابی، بعد میگیم خب موسی هم همینه میگه، موسی و کتابی، عیسی هم میگه عیسی و کتابی، خب الان چی؟ میگی نه قطع شده دیگه، خدا یا خابیده یا وقت نداشته، قطع شده رابطه کلا با بشر، قطع شده و هیچ کی دیگه نمیتونه کمک کنه. میگم خب من اونو پیدا نمیتونم بکنم، نمیبینمش. میگه نه آقا، شعر مولوی که پس به هر دوری علمی حرف میزنه، پس به هر دوری یه امام زمانیه قائمه، پس به هر دور ولی قائم، امام زمانی. اینو نگو. خب مولوی در وادی عشق نگرشیش میاد توضیح میده که چجوری جهان درست شده. میگه در جهان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند، وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند. پس عالم رو بی اصل میدونه. هر کلمه به کلمه مولوی، حرف به حرفش مهمه. برای همین اگر یک کلمش جا به جا کنی یه حرفش رو نمیفهمیم دیگه. گر جان عاشق دم زند، میگه اگر اون خوشگله انسان کامل دم زند، عاشق یعنی اون خوشگله، لا اله الا الله، الا همه ما یه لا اله الا هو داریم، یه لا اله الا الله داریم. این دوتا وقتی دوتا میشه یعنی دوتاست دیگه، همین سادگی. میگه اگه اون خوشگله فقط از جاش بلند شه، لطف بفرمان فقط بلند شه، یه دم زند، یه جیغ زند، یه نعره زند. الان من یه وقتی من جیغ میزنم فقط تار صوتیم که تکون نمیخوره، از کلیه گرفته تا همه چی تکون میخوره. دندون درد میگیرن که فقط دندونم درد نمیگیره، جناح قطب شمال محور 14 نمیدونم تو پرمولر اول فقط درد نمیگیره که میره پیش دندانپزشک میگه آقا من سرم درد میکنه، پام درد میکنه، گوشم درد میکنه، چشم درد میکنه، غذا نمیخورم، زنمو دوست ندارم، بچه‌مو دوست ندارم، نمیخوام ماشین، نمیخوام بنز، نمیخوام پول، نمیخوام فلان، آقا دندونو درست کن، درد کل هیکل منه، آقا چرا اینجا همه جا درد میکنه؟ دندان پزشک میگه آقا این نرون، این اعصاب میخوره میره، میخوره به اون سوراخ اصلی عصب، اون به همه جا فرمان میده. که سعدی رو میشناسی؟ بعدم میگه نه، میگه بشناس، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوا را نماند قرار، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت دهند آدمی. بفهم سعدی رو میشناسی؟ نه. بنی آدم اعضا یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن. بعد تو بی سوادی میگی آی دکتر مسخره کردی خودتو، پریمولر درد میکنه، شما میگی درد برای اینه. بله درد شناسیه، یکی درد و یکی درمون بزندن. درمون خیلیه، دردم خیلیه. بعد 20 میلیارد 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 با درد داریم و 20 میلیارد 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 درمون داریم. 20 میلیارد 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 وصل داریم. میگی نه الان کامپیوتر شما 20 میلیارد وصله، الان نمیدونم 20 میلیون وصله، نمیدونم 500 میلیون وصله، الان 4 میلیارد کامپیوتر وصله به یه جایی که من تو میتونی بریم تو کامپیوتر. یکی وصله یعنی کامپیوتر روشن میکنه وصله. پس این هم تعداد، هرچی فهممون میره بالاتر وایلدس ها بیشتر میشه، تعداد فهمیدن و دانستن ها بیشتر میشه. گر جان عاشق دم زند، اگه انسان کامل دم زند، آتش در این عالم زند، آتش میزنه تو این عالم، وین عالم بی اصل را چون ذره ها برهم زند. عالم، پس ببین این الان داره راجع به جبروت صحبت، بیت اول راجع به جبروته، دقت کن، میگه انسان کامل تو جبروته، این فقط کافیه که دم زند، یه چیزی بگه، دقت کن، میگه دم نزن تا دم زند بهر تو رو، همین رو به هم ربط داره. گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند، وین عالم بی اصل را چون ذره ها برهم زند. بعد چی میشه حالا؟ آی مولوی، اگر این یهو اجاش بلند شه یه جیغ بزنه چی میشه؟ بعد جهان هستی رو توضیح میده، عالم همه دریا شود، دریاز هیبت لا شود، آدم نماوند و آدمی گرخیش با آدم زند. میگه آخرین اتفاق اینه که جهان بیگ بنگش بر میگرده، حبابا میترکه. پس کی ما دنیا تموم میشه؟ وقتی حباب بزرگ میشه میترکه. وقتی ترکید برمیگرده کجا؟ زمانش میره سر جاش، هواش میره سر جاش، آبش میره تو دریا. میگه عالم همه دریا شود. پس نشون میده که تمام جهان دریاست، یه دریایی وجود داره، یعنی شبیه، نه اینکه بری فکر کنی اونجا میری شنا میکنی وسطش، شنای با این جسم نمیتونی اونجا بکنی. میگه اگه این خوشگل داد بزنه عالم همه دریا شود، دریا زهیبت لا شود، یعنی منکر میشه. مثلا ما شبیت رو نفهمیدیم. میگه اگه این داد بزنه کل جهان کافر میشن، همه جهنمی هن. اصلا راجع به من و تو صحبت نمی کنه. آقا من و تو کلا یه ذره ایم، لایه یه حباب که تو جهان هستی اصلا گمیم. نیچه میگفت خدا مرد، نیچه که جمله مهمی بود، خیلی عرفانی گفت، به خدا خدا ما رو پیدا نکرد، چندین دفعه گم کرده ما رو، نمیدونی کجای جهانیم اینقدر گنده درست کرده. این خیلی حرف قشنگی من زدم اون موقع، روش کنه اونور گمیم، والله گمیم. حالا عالم همه دریا شود، دریا زهیبت لا شود، میگه هرچی جهانه کافر میشه، آدم نماند و آدمی گر خیش با آدم زند. میگه زمانی که هو داشت خودشو میزد به آدم، دیگه نه آدم مون نه آدمی، یعنی وقتی دمید توی هو، دمید توی انسان، دیگه نه آدم مون نه آدمی. داره اینو توضیح میده، دودی براید از فلک، نی خلق ماند نی ملک، زان دود ناگه آتشی بر گنبد اعظم زند. گنبد اعظم یعنی آسمان اون اقیانوسه، که بعدا میریم توی دنیای بعدی ببینیم که لیبلا به کجا میره. بشکافد آن دم آسمان، کدوم آسمان؟ آسمان اقیانوسی که این همه حباب شرکون بیگ بنگه. بشکافد آن دم آسمان، نی کن ماند نی مکان. پس تا نزدیک جبروت فعلا بدونی، توی این مصرع داره میگه تا اون موقع ملکه، یعنی طول و عرض و ارتفاع به شکلهای متفاوته، با حالتهای متفاوت، بوتهای متفاوت. نمیدونم شما را به هیپاتالاموس مغزی صوفی و عارف میسپارم، به والله به کسی دیگه بسپارم، میدوزنت، لهت میکنن، میبرن سر یه جایی رودخونه، رهبرت میشن، هیچی نمیفهمی، نه خودش میفهمه نه تو میفهمی. نمیدونم به کجا بسپارم، ولی به هیپاتالاموس مغزی بابا طاهر میسپارم شما رو، شما رو لای نیرون های حافظ ول میکنم. شما را در قطره اشک زلال سعدی زمانی که می فهمید و جهان نمی فهمید رها می کنم. شاید که من حباب را بفهمید. بدرود.
زبان خواهد عشق فهم عشقاری فهم عشقاری بیان خواهد عشق فهم عشقاری بیان لایق این را